لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از عواملی که به انسان نشاط میده، انرژی خواهد داد و روحیه خوبی برای زندگی کردن، برای بندگی کردن به انسان عنایت میکنه، یکی از عوامل نباید گفت، مهمترین عامل این است که انسان در آینده جستجوگر آرمان بلند و پرکشش و جذابی باشه که تفکر و تصور اون آینده روشن بتونه در او انرژی ایجاد بکنه. فقط هم انرژی نیست، راه رو براش روشن بکنه. تو دریا وقتی گم میکنن ساحل رو یا نزدیکای ساحل میشن، دنبال فانوس دریا میگردن، یه چراغی در اون دور میبینن، میگن خب دیگه جهت دیگه قطب‌نما رو ول کن، به سمت اون حرکت کنیم. دیگه خودش داره ما رو دعوت میکنه، انرژی میگیرن، میگن دیگه گم شدگی معنا نداره، انشالله خواهیم رسید. نگاه به آینده و داشتن هدفی در این آینده که هدف احتمالی هم نباشه، هدف قطعی باشه، خیلی میتونه زندگی یک فرد رو نجات بده، خیلی میتونه یک جامعه رو نجات بده. صهیونیست‌ها وقتی دور هم نشسته بودن بعد از پیروزی انقلاب، بررسی کرده بودن که چرا اینجوری شد، چرا اینها تونستن پیروز بشن، ما که همه عوامل پیروز نشدنشون رو فراهم کرده بودیم. کارشناساشون گفته بود اینها دو تا عامل دارن که این دو عامل اینها رو به پیروزی رسونده، تا وقتی این دو تا عامل رو هم دارن اینها همیشه تو نوار پیروزی ادامه خواهند داد. تو این 30 سال هم همینطور بوده. یکی سید الشهدا ابا عبدالله الحسین و کربلای او رو در تاریخ دارن، یکی امام زمان علیه السلام و آینده ای که منتظر اون آینده هستن، امید دارن به این آینده برسن. این دوتا هم راه رو نشون میدن، هم انرژی میدن. ما چند وقتی است در جامعهمون یاد آقا امام زمان علیه السلام رونق گرفته، توجه به حضرت بیشتر شده، معرفت به حضرت هم حتی بیشتر شده، حرکت در جهت ظهور هم بهتر شده، ولی هنوز جا داریم. هر لحظه به هر گرفتاری برخورد میکنیم باید با توجه به این آینده گرفتاری های خودمون رو برطرف کنیم و جلو بریم. در زندگی تک تک ما هم همینطوره. هر کدوم از ما گرفتاری هایی داریم، خواسته هایی داریم، پیچیدگی هایی سر راهمون هست تو مسیر زندگی فردیمون، تو زندگی خانوادگیمون. ما باید حواسمون باشه که ما صاحب داریم و مهمترین کسی که مهمترین نه. دوباره تعابیر رو باید اصلاحش کنم. تنها کسی که بیشتر از ما نگران وضع شخصی ماست، نگران وضع روحی ماست، صاحب ماست، مولای ما و آقای ماست، نسبت به تک تک ما احساس مسئولیت میکنه، برای تک تک ما دعا میکنه، لحظه ای از ما غافل نیست. باید توجه به حضرت پیدا بکنیم. توجه به حضرت جزء برنامه اعتقادی نیست که گوشه ای از زندگیمون قرار بدیم بگیم بله ما به نبوت پیامبر اکرم اعتقاد داریم، ما به وصایت علی ابن ابی طالب علیه السلام اعتقاد داریم، تا تا میرسی به آقا امام زمان علیه السلام دیگه در حد اعتقاد نباید باقی بمونه، باید بگی من با حضرت دارم زندگی میکنم. خیلی ها توجهشون به حضرت اون مقداری که باید باشه نیست. اگر از شما پرسیدن شما در چه زمانی دارید زندگی میکنید، خواهش میکنم عاقلانه ترین و دقیق ترین پاسخ رو بدید. و دقیق ترین پاسخ این است که زمان زندگی ما بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین قبل از قیام امام زمان علیه السلام است. معنای زمان ما اینه. حالا کجای این فاصله زمانی زیاد مهم نیست. البته مهمه، خوبه که ما در آخر الزمان هستیم الحمدلله انشاءالله. کسی که توی همچی زمانی زندگی میکنه مدام باید از کربلا به سمت جامعه مهدوی حرکت بکنه، به سوی جامعه مهدوی حرکت بکنه. سیر ما در این جهته. بنده هرچی فکر میکنم میبینم مشکلاتی که ما تو جامعهمون داریم کدومش با توجه به جامعه مهدوی و حکومت حضرت و ظهور برطرف نمیشه. به هیچ نتیجه نمیرسم که بگم مثلا این مشکل با توجه به قیام حضرت برطرف نخواهد شد. نه، همه مشکلات با توجه به حضرت برطرف میشه. کدام مشکل فرهنگی است که با توجه به آن نظام و آن جامعه ای که حضرت درست میکنند اصلاح نخواهد شد؟ کلن اعتقاد داریم ظهور هست، کلن به آقا هم علاقمند هستیم، کلن توجهی هم داریم، کلن درد دوا نمی کنه. باید به تفصیل نشست درباره آن جامعه نورانی فکر کرد، بهش نگاه کرد. من به شما عرض بکنم در زندگی فردی و اجتماعی اینجوریه ها. ابلیس وقتی ببینه شما داری توجه میکنی به جامعه‌ای که به زندگیی که امام زمان درست خواهد کرد برای جهانیان، برای تک تک ما آدم ها، بیچاره میشه وقتی نگاه میکنه شما دارید به این فکر میکنی، چون ریشه همه بدی ها رو در درون تو خواهد سوزاند. خیلی آثار عجیبی داره. ما اگر به گذشته نورانی تاریخ تشیع نگاه بکنیم مثل شهادت ابا عبدالله الحسین، باز کافی نیست بدون این آینده. آقا رسول خدا دست امیر المؤمنین علی علیه السلام رو روز قدیر گرفت، بالا برد، فرمود من کنتو مولا فهازا علی مولا، درباره علی ابن ابی طالب، قربت خودش، مظلومیتش سخن گفت، بیعت گرفت از مردم. بخش عمده ای از سخنان حضرت در اون روز از آخرین امام است، از ظهور امام زمان، از حکومتش، از عدل و دادی که در زمین فراهم کنه. حالا قدیر کجا؟ ظهور کجا؟ این آینده آینده تابناکی است. باید نشست به این آینده نگاه کرد، انقدر نگاه کرد که دل ما رو ببره، انقدر باید نگاه بکنیم که اندیشه ما رو روشن بکنه، انقدر نگاه بکنیم به این یوم الخلاص که خلاص بشیم از همه بدی ها. هر کی انگیزه گناه کردن داشت، بنده عرض کنم حتما تو به جامعه مهدوی و حکومت زیر سایه آقا امام زمان زیاد فکر نکردی. فکر کرده بودی روح پاک شده بود، طاهر و طیب و پاکیزه شده بود. حالا شبهای بعد انشاءالله در این باره بیشتر با هم گفتگو خواهیم کرد. میخواییم درباره جامعه مهدوی صحبت کنیم و ببینیم برای رسیدن به اون جامعه نورانی چه قدمهایی باید برداریم. ولی شما فعلا بگید ما اصلا هیچ کاری هم نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم نگاه کنیم به جامعه مهدوی، این خودش بزرگترین کاره. بعضی ها میپرسن که آقا ما الان چه وظیفه ای داریم برای اینکه ظهور حضرت نزدیکتر بشه؟ آقا ما چیکار کنیم الان حضرت از ما راضی و خوشنود بشه؟ آقا ما الان باید چیکار بکنیم که مرضی رضای حضرت قرار بگیره، مقدمات فرجش رو فراهم کنه، جزء سربازان حضرت قرار بگیریم؟ آقا این سوالا رو نکن. اون حضرتی که ازش دم میزنی، اون آقایی که میخواد یک جامعه نورانی درست بکنه، اون جامعه‌ای که منتظرش هستی، اونو فعلا بشین نگاهش کن، سیر نگاه کن، به تمام مه قد و بالای اون جامعه رو ببین. خود راه بگویدت که چون باید رفت. اصلا خودش راه برات باز میکنه، اصلا خودش راهه. یه ایراده، یه ایراده، باید با این ایراد رو برطرف کنیم. ما از سر تفنن دور هم جمع نشدیم، خصوصا شما خوبانه خوب، شما مؤمنین شب اول محرمی، این شب اول هر کسی جمع نمیشه تو خیمه امام حسین. امام حسین از فردا شب مشتریای عمومیش جمع میشن، شب اولیا خصوصی ترن. شما خوبان خوب که میخواید به یاد حسین علیه السلام، برای حسین علیه السلام باشید و نفس بکشید در این دهه محرم، بلکه همه زندگیمون تحت تأثیر ابا عبدالله حسین قرار بگیره، فقط باید به امید فرج اینجا نشسته باشید. به خدا ماها اگر امید فرج نداشتیم تو یک جلسه روزه شرکت نمی کردیم، دق می کردیم. فکر می کنید با نشاط سینه می زدیم؟ با افتخار یا حسین می گفتیم؟ حسین ما رو زدن، شکست خوردیم. کربلا میشد عامل شکست ما، ولی چرا احساس شکست نمی کنین؟ چون آینده داریم، چون میدونیم اون خون ثمر خواهد داشت، ثمر داشته و خواهد داشت. به ثمرات تا الانش هم اگر دلخوشیم، به دلیل اون دلخوشی که نسبت به آینده داریم. تو دعای ندبه همینطوره، تا میخواد روزه در دعای ندبه شروع بشه، اول یاد لیظهره علی الدین کله، یاد وعده الهی، یاد ظهور آقای امام زمان میکنه، بعد میفرماد فلیب کلباکون. حالا باید گریه کنن گریه کنندگان برای مصائب اهل بیت. ما باید به جامعه مهدوی بیشتر نگاه کنیم. من خیلی دوست دارم توجه شما رو به این بعد ماجرا تو همین بحث مقدماتی خودمون خیلی جلب بکنم، و اون این که ما باید قبل از این که توجه به حضرت حق بکنیم، نفی الهه های کاذب دروغین دیگر بکنیم. کلمه لا اله الا الله رو بهش توجه کنید. لا اله الا الله، اول نفی الهه های دیگر میکنی، بعد به خداوند متعال میرسی و لفظ جلاله الله تبارک و تعالی رو بر زبان جاری میکنی. اول نفی دیگران، بعدن توجه به خداوند متعال. ذکر لا اله الا الله رو یه بار با هم بگیم. لا اله الا الله. خیلی روشنه. ما به تمدن مهدوی وقتی میرسیم، ما به جامعه مهدوی وقتی میرسیم که نفی کرده باشیم تمدن‌های دیگر رو. الان کم نیستن آدم‌های سطحی و کج‌فهم و نادانی که شیفته تمدن غربن. در تمدن غرب خیلی خوبی ها میبینن، چهار تا ظواهر زرق و برق داره در اون تهی از رفاه و آسایش، در اون تهی از لذت مادی، در اون تهی از لذت مادی. نه اینکه شما فکر کنید مادیش خوبه معنویش بده، نه اینکه بگیم از انسانیت در اون توهیه، از آسایش، از لذت، لذت مادی. خیلی ها شیفته این زندگی هن. خیلی ها در دانشگاه ها شیفته تئوری های غربی هستن. حالا آمارشون روز به روز کمتر میشه الحمدلله، نباید خیلی ها گفت، ولی خب این شیفتگی رو چجوری باید برطرف کرد؟ به خدا قسم توجه به جامعه مهدوی موجب میشه تمدن غرب با همه زیبایی‌های نیمبند و کاذبش رنگ ببازه. هیچ چیزی مثل توجه به جامعه مهدوی استکبار جهانی رو عصبانی نمی‌کنه، نابود نمی‌کنه. هیمنش رو از بین نمیبره. شما کافیه به این جامعه نورانی مهدوی، جامعه‌ای که امام زمان علیه السلام درست میکنه نگاه کنید. ما در مورد حکومت آقا امام زمان نمیخوایم صحبت کنیم، در مورد قیام حضرت نمیخوایم صحبت کنیم، در مورد جامعه حضرت، یعنی ثمره اون قیام و بعد اون حکومت که مینشینه در دل جامعه، جامعه چه شکلی خواهد شد، مردم چگونه زندگی خواهند کرد، این رو بشینیم تفصیل ببینیم، در موردش تفکر بکنیم. موضوع گفتگوی خودمون رو در این چند شب تفکر درباره جامعه مهدوی قرار بدیم. آماده بشیم، چه بسا به همین نزدیکی ها انشاءالله در این جامعه لازم بشه زندگی کنیم. آماده بشیم. مردم وقتی که میخوان به هم دیگه بگن که بابا رفتار غلط نداشته باش، بیا رفتار درست داشته باش، اونجا رو نشون بدن، میگن زمان امام زمان اینجوری نمیمونه ها، میدونی چجوری خواهد بود؟ خواهد بود، از کلمه خواهد بود استفاده کنن، وقت بدیها تازه خودشون رو نشون میدن، تازه معلوم میشه چه رفتاری بده. الان هنوز معلوم نیست چی بده چی خوبه. آقا بالاخره خیلی از بدیها و خوبیها معلومه، هنوز بدیها و خوبیهای زیادی هستن که شناخته شده نیستن، اتفاقا کلیدی تر هم هستن. فکر نکنیم همه بدیها رو شناختیم، باید خودمون رو مقایسه کنیم با چه میزانی اندازه بگیریم بگیم که حالا یه بار پس ما بدی داریم. با جامعه مهدوی باید جامعه خودمون رو مقایسه کنیم، با سانهایی که تو حکومت آقای امام زمان علیه السلام زندگی میکنن باید خودمون رو مقایسه کنیم. یه خانواده در زمان حضرت چگونه خواهد بود؟ همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند جایی رسیدن. بحث نظری هم فایده نداره، همینجوری کلن بگیم که مثلا محبت خوبه، عدالت خوبه، همینجوری کلن حرف بزنیم، نه، این حرفا رو بیاریم توی جامعه بریزیم، بعد متجلی شده همه این مطالب خوب رو در یک جامعه، جامعه واقعی، چون خیالات که نیست، ما در مورد آقای امام زمان علیه السلام خیالات و چهار خیالات و اوهام که نشدیم، واقعا وجود خواهد داشت، بشینیم فکر کنیم، لذت ببریم، یکمی از این فضای واقعیت‌های تلخ پیرامونی خودمون و فضای تلخ واقعیت‌های بد وجود خودمون در بیایم بیرون. به ما اجازه دادن مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر او کس راه گذر نبندد. مرغ خیالتو پرواز بده، لایق فیض حضورت نیم من ما بار زندگی چند سباهی به خیالت بکنم، بذار خیالت پرواز بکنه بره، از جلسه که میری بیرون نورانی میشی، بهتر میشی، سبکتر میشی، با صفا میشی. این کجا بودی تو؟ چقدر لطیف شدی. من نشستم تصور کردم، تخیل کردم، تخیل نه به معنای غلط کلمه، خیلی ها خیال رو به معنای یک نوع تفکر غیر واقعی میدونن، نه به این معنا، معنای اوهام نه. مرغ خیال خودم رو پرواز دادم، اون واقعیت ها رو به ذهن خودم کشاندم و جزئیاتش رو نشستم دیدم. چقدر مسئولین مملکتی ما باید دوره‌های آموزشی ببینن، جامعه مهدوی رو بشناسن دقیق، تا جامعه رو به اون سمت ببرن. در هر یک از رشته‌های علوم انسانی میخوان یه وضعیت ایدئال برای جامعه ترسیم بکنن و بعد برای رسیدن به اون برنامه‌ریزی بکنن. اون وضعیت ایدئال جامعه مهدوی نباشه، اون علم جهله، اون حرف غلطه، هر چی بگن غلطه، هر چی بگن گمراهیه، دیگه فرق نمی‌کنه چی باشه. آقا اقتصاد شما میخوای به کجا برسونی؟ به یک اقتصاد خوب. خب اقتصاد خوب تعریف کن ببینم. اگر اقتصاد خوبی که داری میگی همون اقتصاد خوبه درون جامعه مهدوی درسته، و الا تو دوباره داری ما رو یه راه غلط دیگه میبری. باید میشم از درس میخونی. چه درسی میخونی؟ درس چی میخونی؟ راه غلط رفتن که دیگه زیاد علم نمیخواد که، همین چشم بستن بری غلط رفتی دیگه، اون دیگه زحمت نمیخواد.
آقا مناسبات اجتماعی وظایف یک شهروند چیست؟ خب وظایف یک شهروند رو، یک شهروند خوب، خوب چیه؟ تعریفش بکنم ببینم. اگر منظور داره یک شهروند خوب، یک شهروند خوب در جامعه مهدوی است، حالا بقیه‌اش رو بگو. هم تعریف کن چیه، هم چجوری بهش برسیم. اما همینجوری برای خودت هستی بافت شهروند خوب، گفت دانشمندان گفتند چی گفتن برای خودشون بافتن، تو هم ولکن برو حال داری. همه سر کار رفتن خلق خدا تو همه دنیا، مگه غرب و شرق عالم با این حرفا سعادتمند شدن که مال ما راهشون رو بریم و سعادتمند بخوایم بشیم؟ خالی نبندیم، اصلا اجازه ندیم کسی یه الگویی رو خاص مطرح بکنه، این الگو خارج از جامعه مهدوی باشه. تو اونجا باید تعریف کنیم همه چیو. حتی اجازه ندیم کسی آسیب شناسی بکنه بدون در نظر گرفتن جامعه مهدوی. مثلا بگه که آقا یکی از ایرادهای مردم ما میدونید چیه؟ صبر کن، این ایراد رو نسبت به چی شما داری میگی؟ کی گفت این ایراده؟ اگه گفت در مقایسه با جامعه مهدوی این کس رو ما داریم، این کوتاهی رو ما داریم، این ایراد رو ما داریم، میگیم خب حالا بقیه‌اش رو ادامه بده. اگه نگفت، گفت نه همین ایراد رو ما احساس میکنیم، گفت ولمون کن، حرف مفت نزن دیگه، یه چیز دیگه ما قیمت داره وقتمون. برای خودت نشستی ایراد بافتی. ایراد یعنی اون فاصله ای که ما با جامعه مهدوی داریم. وضع خوب یعنی اون شاخصی که تو جامعه مهدوی وضع خوبیه. و کسی به این علم نرسیده باشه، طبیعتاً به علم نرسیده. در ارتباط با افراد هم همینطوره. تک تک ماها میخواییم یه زندگی ایدئال خوب داشته باشیم، یه زندگی متدینانه، یک خانواده موفق، بچه هامون رو خوب تربیت بکنیم، چجوری باید عمل بکنیم؟ اون الگویی که در نظر میگیریم چیه؟ اصلا چی ما رو رشد میده؟ آقا میشه شما راه خوب شدن رو اینقدر به ما نشون ندی؟ یه کاری کنی ما خوب بشیم. شما وقتی خیلی به جامعه مهدوی نگاه کنید خود به خود خوب میشید. اصلا عجیبه اثرش، اصلا وضعی داره، خودش راهه. اهل بیت فقط راه نشون نمیدن، ادلاء علی الصراط هستن، ولی انتم الصراط الاقوم خودشون راهن، اصلا هم راهن هم راه نشون میدن. به حسین برسی اصلا راه رفتی، نه اینکه به حسین برسی تازه بپرسی آقا من کجا باید برم. خود ابا عبدالله الحسین راهه. خب چه کسانی میخوان به جامعه مهدوی توجه کنن؟ یک انگیزه دیگه ای من ایجاد بکنم در خانواده های محترم به ویژه مادران و گرامی برای توجه به جامعه مهدوی، و بعد یک روایت برای رای شما بخونم. اونم این که ما بچه هامونو چجوری تربیت میکنیم؟ جوان ترای جلسه ما چجوری تربیت شدیم؟ هر کی خوب تربیت نشده بر اساس این ملاکی که میخوام خدمتش سروران خودم تقدیم میکنم بازسازی کنه وضع خودش رو. مادرهای محترم چجوری به بچهشون میگن درس بخون؟ بعضی وقتا مادرها از اینجور عبارتهای ناخوب استفاده میکنن، میگن بچه درس بخون بدبخت نشی، یا پدره میگه ببین درس بخون دستت به دهنت برسه، فقیر نشی، گدا نشی. این بد انگیزه درست کردنه، اصلا این بد بار آوردن بچه است. بچه شما اگه حرف شما رو گوش بده هم زیاد آدم خوبی با این حرف نمیشه، حالا خودش یه وقتی راهش رو پیدا بکنه حرف دیگریست. چرا ما باید سر فرار کردن از بدبختی جوانمون رو به خوشبختی سوق بدیم؟ چرا فقط باید رو بترسونیم از بدبخت شدن، خودخواهی هاشو تحریک کنیم؟ چون آدم خودخواه دیگه، دوست نداره بدبخت بشه، هی بهش میگی بدبخت میشی یا این خودخواهیش تحریک میشه، میخوای خودخواهیشو تحریک کنی؟ ببین اگه منافع تو میخوای، اگه میترسی از بدبخت شدن، پس خوب درس بخون، پس این رفتار رو بکن،
این شخصیت بچه رو داغون میکنه.
دوی کلمه داغون که معلوم معناش چیه دیگه، حالا الان که نمیشه شب اولی همه رو تفصیل داد.
روش دومی که معمولا اتخاذ میشه و اونم روش غلطیه، شاید غلطتر از این روش باشه، اینه که ما دعوت میکنیم بچه رو به خوشبختی، بعد خوشبختی رو چی تعریف میکنیم؟ میگیم ببین درس بخون خوشبخت بشی، دکتر بشی، مهندس بشی. همین؟ یعنی دکتر مهندس دیگه حوج خوشبختی که تو میتونی به بچه معرفی کنی؟
اینم بچه رو دوباره بد بار میاره، اینم دوباره تحریک کردی خودخواهی های او رو.
قله ها اوجه ها رو نشون بده، جوان ها استعداد این رو دارن که به اوج برسن، درباره اوج بیاندیشن. چرا او رو حالا زبانش رو نداریم پیدا کنیم، زبانش رو، عادتش رو نداریم عادتش رو درست میکنیم، خودمون این دیگه داریم صحبت میکنیم با هم. ما تو این جلسات امام حسین به برکت ابا عبدالله حسین دور هم جمع میشیم گفتگو بکنیم، چی رو تغییر بدیم؟ همینا رو میخوایم تغییر بدیم. بچه من درس بخون، میخوایم یک تمدن جهانی درست بکنیم. ما تو پس فردا جزو سروران عالم خواهی بود. ما 1400 ساله در مسیر مهدی فاطمه هستیم، مردم دنیا که این علم و معرفت رو ندارن که. بچه من پس فردا امام زمان از تو انتظار داره فرماندهی کنی سپاهش رو. در روایات هست اکثر سروران جامعه مهدوی ایرانیان هستن. برای اون هدف درس بخون، برای اون هدف آدم شو، برای اون هدف رفتار بد نداشته باش. اینا که سازنده تره که راستم هست. بعضی وقتا پدر مادرها خودشون افتادن تو سنین میانسالی منفعت طلبی غلبه میکنه. حالا شما خوبا خودتون رو نگاه نکنید، بعد میخوان به روشی که خودشون زندگی میکنن در سنین میانسالی که منفعت طلبانه درگیر میشن با کار و زندگی، میخوان به همین روش بچه رو تربیت کنن. نه، بچه منفعت طلب نیست. بهش بگو به نفعته، میگه باشه به من چه. بهش بگو به ضررته، میگه باشه به من چه. اصلا براش مهم نیست منفعت و ضرر. تو باید این بچه رو به زبان خودش باش صحبت کنی. آرمان طلب بچه، نوجوان دنبال آرمان‌های بلند می‌گرده. بگو به به، اینجوری می‌خوای زندگی کنی امام زمان دوست داشته باشه؟ حالا این به به، این شیوه یکم سرزنشیه، شیوهشو اصلاح می‌کنیم. اون می‌فهمه. آقا من بهش میگم که درس بخون، دو سال دیگه مهندس میشی، گوش نمیده. بریم سراغ آقا امام زمان. بله، جوان اینجوریه، امام زمانو می‌فهمه. این دو سال دیگر رو نمیفهمه. جوان دوربینیش قویه، در روحش یه آرمانگرایی وجود داره، نقطه های اوج رو بهتر میبینه. بگو دیگه به درد امام زمان نمیخوری یا بیچاره میشه، میگه من چیکار کنم به درد بخورم. این رو فرهنگ کنیم. آقا اومدیم ما به جوانمون اینو گفتیم آدم نشد، خب دیگه اون آدم نمیشه، ولش کن. البته آدم خیلی سخته این حرفو بزنه به پدر مادر، میگه تو بچه رو ولش کن، ولی تو روایت عین این حرف هست. میفرماد شما 7 سال اول بچه رو آزاد بگذار، 7 سال دوم به تربیتش بکوش، اگه بچه خوبی نشد ولش کن دیگه، درش خیلی نیست. اگه بچه خوبی شد دیگه حالا باش کار کن، ادامه بده کن هم به شیوه های وزارتی و مشورتی و اینها. ما بچه هامون رو چجوری میخواییم تربیت کنیم؟ با نگاه کردن به جامعه مهدوی، جامعهمون رو با نگاه به جامعه مهدوی، فرزندانمون رو با نگاه به جامعه مهدوی، جان خودمون رو با نگاه به جامعه مهدوی باید تازه کنیم. این تکلیف ماست، رایز که باید بریم یکمی نگاه کنیم، تمام سرگرمی ما میشه، تمام دلگرمیمون میشه، تمام لذت زندگیمون خواهد شد. وقت من تازه یه چیزی به شما بگم، اخبار غیبی به شما بگم، از غیب خبر بدم یا نه آقایون؟ بله، از غیب بگم، اشکال نداره. تا شما شروع میکنید به توجه به امام زمان، تا شما تمنای او در وجودتون شعله میگیره، یه آقای پشت پرده غیب هست به شما با محبت شروع میکنه به نگاه کردن. اون آقا هست، هست، اون آقا صاحب ماست، اون آقا در برنامه های زندگی ما دخالت دارد، اون آقا بر زندگی ما تأثیر گذار است. کسی هست. چقدر خبر غیبی دادم؟ کسی هست. نمیدونم، شاید جاش باشه من یک کلمه ای رو از آقای بهجت که میخواستم شبهای دیگه برای شما بخونم، رضوان خدا بر او باد، براتون بخونم. چرا از کلمات ایشون براتون بخونم؟ روایتم بعدش براتون خواهم خون. خب سلسله مراتب آدم طی کنه، اول بره سراغ آدمهای خوب، اولیاء خدا، بعد بره سراغ اهل بیت حسنت و طهارت. می فرماید چقدر حضرت مهربان است به کسانی که اسمش را می برند و صدایش می زنند و از او استغاثه می کنند. از پدر و مادر هم به آنها مهربان تر است. در یک جمله عجیبی ایشون مطلبی رو می فرماید که من انشالله شبهای بعد بیشتر این رو باز خواهم کرد براتون. دیگه ببینم دل کی گرفتار می شه. هر کی گرفتار شد من بهش تبریک میگم. این کلام یک عارف واصل دل کی رو گرفتار میکنه؟ همه دوستان مؤمنین ببینن وضعشون وقتی از این جلسه میرن بیرون با وقتی که اومدن تو این جلسه فرق کرد یا نه. یه دقتی بکنید به دلهاتون. خیلی گرفتار میکنین حرفهای بهجت آدم رو. می‌فرماید هر کس باید به فکر خود باشد و راهی برای ارتباط با حضرت حجت و فرج شخصی خود پیدا کند. فرج شخصی خود. حالا آقا امام زمان برای عالم غایبه، برای تو هم غایبه؟ فرج تو کی میرسه؟ بعد می‌فرماید خواه ظهور و فرج آن حضرت دور باشد یا نزدیک. یه بحثی از تحت عنوان فرج شخصی که متفاوت است با فرج عالم، با فرج نوعی همه ابناء بشر. هر کسی دنبال این باشه. بله آقا غایبم. خب همین، بفرمایید شما دو به کارتون برسید، خواهش میکنم. حالا انشالله تشریف آوردن ما از محضرشون استفاده میکنیم. چرا میخوای منتظر بشی تا تشریف بیارن؟ میتونی یه کاری کنی برای تو تشریف بیارن؟ تو در محضر حضرت زندگی کنی. حضرت معطل نمی کنن دوستان خوبشونو. تو چرا با آقا زندگی نمی کنی؟ لیاقت پیدا کنی. آقا بخل ندارن، چگونگیشو نمی دونن. منم پشت سر شما انشالله بیام چگونگیشو بفهمیم، به کسی هم نگیم. هر کی رسید به کسی هم نمیگه. استاد حضرت امام، حضرت آیت الله شاه‌آبادی، که حضرت امام درباره ایشون روحی له الفدا مکرر می‌فرمود، جان من به قربانش، جان من به قربانش. چه ارادتی حضرت امام به ایشون داشت، چه عارف بزرگواری. آیت شاه‌آبادی آقازاده‌شون می‌فرماید، می‌فرماید که بعضی از نامه‌ها از بعضی از علماء خاص و ویژه به ایشون می‌رسید، ایشون اجازه نمی‌داد این نامه بمونه. وقتی که می‌خوند نامه رو ریز می‌کرد، از بین می برد که کسی از اطرافیان نامه رو نخونن. ما می دونستیم دیگه تقریبا مثلا کیا هستن نامه به ایشون می دن. ایشون نامه شون نگه نمی داره. وقتی این عارف جلیل القدر از دنیا رفتن، یکی از اون نامه ها لای یکی از کتاب‌های ایشون باقی مونده بود. ما اون نامه رو باز کردیم، دیدیم اونجوری نوشته: آی شاه‌آبادی، این بار که به محضر آقای امام زمان علیه السلام رسیدید، از حضرت این سوال رو هم بپرسید، این سوال رو هم بپرسید. بعضیا برنامه دارن. حالا من نمیخوام بحث شرفیابی به محضر حضرت رو مطرح بکنم، ولی بعضیا خیلی شفافتر دارن با آقا زندگی میکنن، خودشون میفهمن که دارن از عنایت حضرت برخوردار میشن. مثلا من دیدم، میگه من فکر کنم آقا تو این چند روز اخیر برای من دعا کرده، وضعم عوض شد. میگم تو از کجا میفهمی که آقا برات دعا کرده؟ میگه نه، آقا برام دعا کرده. نمیدونم چرا، ولی آقا برام دعا کرده. زندگی میکنه با آقا. بابا آقا که با ما دارن زندگی میکنن، ما با حضرت زندگی نمیکنیم. داستانی داره این روایت، بخوانم و عرضم تمام. داستانشو بگم ابتدا. کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما یاران شما که در اطراف شما هستیم، غریبانه زندگی میکنیم، ثواب اعمال ما بیشتره یا ثواب اعمال از بس آقا امام زمان از آخرین امام و فرجش و جامعه مهدوی سخن گفتن بین شیعیان، از بس حالا امام صادق علیه السلام خودشون هستن، انقدر صحبت میکردن با شیعیان درباره آخرین امام، کسی خیلی عجیبه این مقدار. ماها که درگیریم با موضوع اینقدر متوجه حضرت نیستیم. رسول خدا در حال از دنیا رفتن، فاطمه زهرا اومده گریه میکنه، پیشش نشسته، صدا میزنه رسول خدا: عزیزم گریه نکن، آخه وقتی مهدی فرزند توه. این بشارت رو میده برای تسکین فاطمه زهرا. همه جا سخن از مهدی است، همه جا سخن از مولای ماست، علیه آلاف و تحییت و سنا. چرا ما بهش توجه نکنیم؟ ابر قدرت عالم خلقت، بخلی هم ندارن حضرت، سختگیری هم ندارن، محبت هم دارن، ما رو دوست دارن. چرا در موردش فکر نکنیم؟ گفت آقا ما که در اطراف شما هستیم، عبادت میکنیم، بندگی میکنیم، ماها اجرمون بیشتره یا اونو کسانی که در اطراف آخرین امام بعد از ظهورش خواهند بود؟ حضرت فرمود شماها ثوابشون بیشتره، ثواب کارتون. گفت آقا چرا؟ فرمود صدقه پنهانی از صدقه علانیه بالاخره ثوابش بیشتره. شما خیلی از بندگی ها و دینداری هایی که میکنید تو قربت، ولی خب اون آخرین امام دیگه اینقدر قربت ندارن، اجرشون کمتره. گفتگو ادامه داره تا وقتی که این فرد برمیگرده میپرسه که خب اگر اینجوریه ما چرا دعا کنیم برای ظهور؟ حالا الان که تو قریبی ثوابمون بیشتره، چرا دعا کنیم برای ظهور؟ من این جمله رو میخوام مانیفست خودمون قرار بدیم، این جمله رو مبنایی برای دلهای خودمون و اندیشه خودمون قرار بدیم. این سخن امام صادق علیه السلام در جواب اون آقا رو نسب العین خودمون قرار بدیم، نمیدونم باهاش زندگی کنیم یه جوری. فرمود سبحان الله، سبحان الله، این چه حرفی میزنی؟ اجر عمل تو مقایسه کردی، گفتی که من چرا دعا کنم برای ظهور؟ اما تحبون ان یظهر الله عز و جل الحق والعدل فی البلاد. میفرماید آیا دوست نداری که خدا حق و عدل رو در بلاد ظاهر بکنه، چیره بکنه، پیروزی بده؟ آیا تو دنبال حق نیستی که پیروز بشه بر باطل؟ ببین این دل رو منتظر میکنه، مبنای دقیق. خب دلی که تا دنبال پیروزی حق بر باطل نیست، دل بیچاره ایه، دل بدبختیه.
ما به من چه، ولمون کن در خدا.
دل نیستون. اما تو حبون، دوست نداری حق بر باطل پیروز بشه، عدل همه جا رو بگیره، برات مهم نیست ثواب کار خودت، وقت اسم خودت آدم حسابی میگذاری، این اسم خودت آدم حسابی میذاری توضیح بنده است. اما تحبون ان یظهر الله عز و جل الحق و العدل فی البلاد و یحسن حال عامت الناس، و حال همه مردم خوب بشه، مردم متدین بشن، با خدا آشنا بشن، برای مهم نیست مردم بی خدا دارن زندگی میکنن، نمیفهم برای چی دارن زندگی میکنن، قصه نمیخوری؟ سبحان الله، چه دلیه؟ اسم خودتو باشی آدم حسابی، تازه اومدی مسئله سوال میکنه از امام صادق. حالا من دیگه توبیخش دارم خلیستر میکنم دیگه که به اون بر بخوره. و اجمع الله الکلمه و یعلف بین القلوب المختلفه. ما به این روایت شبهای بعد البته کار داریم، الفت بین قلوب ایجاد بشه، یک اتحادی، یک وضعیت منسجمی در جهان ایجاد بشه. ولا یعص الله فی ارضه، گناه نشه دیگه روز زمین. چقدر صحنه عالیه. اینا برای تو مهم نیست؟ امام صادق تعجب میکنه، میفرماد اما تو حبون، دوست داری؟ این تربیت دینیست که به ما میخوام بدن. آدم یعنی کسی که دوست داره این وضعیت. و یقام حدود الله و یقام حدود الله فی خلقه و یرد الحق الی اهله، حق به سوی اهلش باز بگرده. اینا برای تو مهم نیست؟ مبنای انتظار ما باشه این کلمات. از اینجا صدام اشکش جاری میشه برای غیبت آقا امام زمان. کار کرد. الحمدلله که این ارادت ها تو جامعه ما نسبت به آقا امام زمان علیه السلام هست. ولی آقایون، من از شما سوال میکنم، شاید بنده نظرم اشتباه باشه، شاید شما اطلاعاتشون بهتر باشه از بین مردم، من از شما سوال بکنم. ما هم بین مردمیم، ولی خواهر که یه برداشتی داره، بعضیا بین مردمن ولی برداشت درستی از مردم ندارن. بله خیلی میشه اینجوریه، ولی بعضی بین مردم هستن، نگاه تیز هوشانه تری دارن، نگاه دقیق هوشمندانه تری دارن. شما نظرتون به من بفرمایید، آیا ما به قدر کافی توجه به آقای امام زمان داریم؟ بله. آیین چرا همه جواب نمیدن؟ صداتون نامحرم هم بشنوه اشکال نداره، یه بلونه دیگه. آیا در جامعه ما توجه به حضرت به قدر کافی هست؟ آیا انتظار به مقدار کافی هست؟ آیا جامعه مهدوی به قدر کافی دل ما رو برده؟ فکر ما رو روشن کرده؟ و بس دیگه، ما هم همجور فکر میکردیم، درست فکر میکردیم. یک نفر نظر مخالف نداشت، همه با هم جواب دادن. انشالله یک روز توفیق پیدا کنی همین ایام محرم یا غیر از ایام محرم بری کربلای ابا عبدالله الحسین، بگی ما رو ببرید خیمه گاه، بری تو خیمه ابا عبدالله الحسین که حسین 9 شبان روز شاید اونجا عبادت کرد، نماز خوند، بری اونجا رو زیارت کنی. ای حسین ممنونتیم، ما رو آوردی تو خیمه خودت، مهدی فاطمه تو داری به ما نشان میدی، توجه ما رو جلب میکنی برای امام زمان. دیگه چی میخوای بهتر از این؟ یا ابا عبدالله الحسین، این 10 روزه ما رو رها نکن، مگر این که دست ما رو تو دست مهدی خودت گذاشته باشی و مطمئن که با آقا خواهیم بود. آخرین جمله امام صادق علیه السلام چی بود؟ میفرماد دوست نداری حق به اهلش برگرده. میدونید رفقا کیا دوست دارن حق به اهلش برگرده؟ اونایی که تو مجلس روضه حسین خون گریه کردن، اونهایی که دیدن چگونه حق از حسین سلب شد، نه حق حکومت. برای بچه کوچولوهاتون تو راه به زبان خودتون این مطلب رو توضیح بدید. وقتی دارید برمیگردید خونه بگید پسرم، دختر کوچولوی من، نازنین من، میدونی امشب حسین با بچه‌هاش آوار از اطراف کوفه جلوی آقا رو گرفتن. میگن آقا حق نداری بیاید. آقا میفرمان میخوام برگردم. میگن اجازه نمیدیم. ولی ما داریم میریم خونمون. ولی ما خونه داریم، سرپناه داریم، بیابون که نیستیم. بذار از این بچگی بگه من با یک کسی آشنا شدم به نام حسین، خیلی بابام براش گریه میکرد، هر موقع براش گریه میکرد منو نوازش میکرد، مادرم یک کسی رو به من معرفی کرد به نام زینب، هر موقع یاد او میافتاد منو سخت در آغوش میگرفت، به من محبت میکرد. کیه این بانوی بزرگوار؟ بذار همینا رو متوجه بشه. کم کم بچت ازت میپرسه این خانم زینب کیه؟ چرا هر موقع تو جلسه میگن زینب همه گریه میکنن؟ اگه امشب ازت پرسید بهش بگو زینب کسیه که بچه ها امشب ازش میپرسیدن عمه جان پس چی شد کوفه شهر به جدمون امیرالمؤمنین؟ ما بنا بود مهمانی بریم، چرا مردم با نیزه و شمشیر به استقبال ما اومدن؟ کسی که در مقابل این سوال کودکان حسین پاسخی نداشت. چه کسی قصه میخوره، ناراحت، گریه میکنه، برای ظهور منتظره؟ کسی که حسابی در مجلس ذکر حسین آب دیده شده، زجر کشیده، داغ شده، حقی که از حسین سلب کردن. بحث حکومت که حق اهل بیت عصمت و طهارته تمام، الان حق زندگی رو از حسین سلب کردن، چند روز بعد حق آب خوردن رو از حسین سلب خواهند کرد. همه حقهای عالم رو سلب میکنن. کسی که اینجا داغ دیده شده، برای اون کسی که می آید و حق رو به صاحبانش خواهد داد می سوزه و گریه میکنه. اما خبر آوردن دو نفر از مسیر کوفه داشتن می اومدن. حضرت فرمودن بیاریدشون ببینم کوفه چه خبر. اومدن هی جلوی آقا سرشون رو با خجالت رو زمین مینداختن. آقا فرمود خب بگید کوفه چه خبر. گفتن آقا تو یه جمله بگیم، مردم دلهاشون با شماست اما شمشیرهاشون رو دارن آماده میکنن علیه شما. بلافاصله حضرت پرسیدن از مسلمم چه خبر، اینقدر به مسلم علاقه داشت حسین، از مسلمم چه خبر. گفتن آقا بگیم. فرمود بگید راحت. چی شده؟ گفتن ما از کوفه خارج نشدیم مگر اینکه دیدیم مسلم ابن عقیل رو از بالای دارالعماره به زمین انداختن، بدنش رو تو بازار قصابه ها تو رو زمین می کشیدن. آقا شروع کردن گریه کردن، اینقدر گریه کردن، بچه های مسلم رو نوازش کردن، هی اونا رو مورد ملاتفت قرار می دادن. اینقدر حسین رقیق القلب بود، اینقدر حسین عاطفی بود، اینقدر حساسیت نسبت به یتیمه ها داشت. اما حسین با یتیمه های تو در کربلا چه کردن؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.